برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 13 ایول. آشوب صدها مهاجر تاجیک و ازبک در اوتریزه ها را خراب کرد. صبح امروز در کارخانه کارکرد گاز ولایت امور چه گذشت؟ از آثارخانه به مسجد ترکیه صرف نظر از اعتراضهای بین‌المللی مجتمع تاریخی آیا صفیه را برای دیگر بار دیگر به مسجد تبدیل داد.
من همان هیجانی را از سر می گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اثنای باز شدن درهای مسجد آیا صافیه داشتند.
و در برای آن می گویم که چگونه خرزی بانک 19 عضوی یکویله را در دوشنبه به خانه و در کرده است.
نمایندگان بانک گفت که این یکون خشو تبارد می شناسد می نگو من همین خیلی یاری می رسانم گفت که یکی یافتن می تین.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمی همگونه تلفن های موبیلی، پلانشت و نوتبوک ها در کشور را از ماه آوگوست شروع میکند. مسئولان خدمات علاقه امروز ضمن نشست خبری گفتند انتظار میرود 6 ماه اولی ثبت نام دستگاه ها رایگان صورت بگیرد. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. ولی بعضی آگاهان امور این اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان معنی داد میکنند. سروینوز روح‌الله و امردین علیموف میگویند در نشست خبری خدمات علاقه امروز موضوع محوری بس مربوط به اینترنت بود.
تاجیکستان میان کشورهای جهان از لحاظ سرعت اینترنت در مقام پایین‌ترین قرار دارد. تنها در افغانستان صفت اینترنت از تاجیکستان پست‌تر بوده است. صفت پست و نرخ گران اینترنت در دوره پاندمی کرونا ویروس چند مشکل دیگر را به بار آورد. تجربه تحصیلی فاصلوی در کشور استفاده نشد و خوانندگان و دانشجویان مدت دراز به تعطیل فرستاده شدند.
در نشست خبری خدمات علاقه تاجیکستان که تنظیم کننده شرکت های اینترنت رسان است، خبرنگاران بیشتر سری همین موضوع ها بحث کردند. چون همیشه به سوال های خبرنگاران الهام جان عطایف معاون بیگ صبور پاسخ گفت. پاسخ هایی که خبرنگاران را خونه نکردند. برای مثال پست بودنی سرعت اینترنت در تاجیکستان و موقع جغرافی کشور گفت.
با اون ساعتی که شما میگید سرعت اینترنت در تاجیکستان این پست است. اینجا چند تا عامل است. این از همه پیش جایگیری موقع جغرافی جمهوری وابستگی دارد.
در باره گرانی نرخ اینترنت اصلا پاسخ نداد.
با نرخ نوو زیاد کردن نرخ نوو خدماتی علاقه و ارتباطی ندارد.
این در حال است که این نهاد مسئول تنظیم کننده بخش علاقه در کشور است و مشتریان هم میگویند باید ارزش پکت های اینترنتی را هم آنها نظارت کنند.
خدمات تنظیم کننده صحه علاقه، علاقه موبیلی و علاقه تلفن به شرکت ها امتیاز نداد. از این خاطر این شرکت ها هم نتوانستند که مثلا مردم را با اینترنت ارزان تر تامین کنند.
اینترنت در سالهای اخیر منبع درآمد و پیشبرد تجارت ده ها ساکن تاجیکستان شده است. بر اساس آمار رسمی در کشور بیشتر از 3 میلیون مشتری از اینترنت استفاده می کنند. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها سازمان های بین المللی هم از تاجیکستان خواستار پایین بردن ارزش آن شدند.
صبح روز 13 ایول صدها مهاجر کاری تاجیک و ازبک در محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در ولایت امور آشوب برداشتند. مهاجران آشفته به محل ساختمان آمدن نخست یک ماشین را چپه کردند و بعدن آشخانه و چند بناهای موقت ماموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. همکارم عبدالله آشوروف به تحقیق اعتراض مهاجران مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و بگو که مهاجران از چی ناراحت و ناراضی شدند که آشوب برداشتند؟
سلام شهلا. طور چندی از مهاجران که در این ساختمان در روسیه کار میکنند میگویند سبب سرزدن آشوب کم پرداخت شدن معاش بوده است. مهاجران وابسته به کار و تخصص در این ساختمان ماهی از 40 تا 50 هزار روبل روسی معاش میگرفتند، ولی کاردهنده ماهی گذشته به آنها 18 هزار روبل معاش داده است که باعث اعتراض مهاجران شده است. اما به قول شرکت کاردهنده رنسانس هیوی اندستریز، مهاجران ماه ایون تقریبا از 15 تا 20 روز کار نکردند و در قرنطینه نگاه داشته می شدند و از این رو معاش آنها پورا پرداخت نشد. گفته می شود که شرکتی ترکی وقتی که نماز مهاجران دست جمعی در روز رمضان خوانده شد، بسیاری ها به کرونا ویروس سرایت یافتند. شرکت کاری ساختمان را تعطیل کرد. مهاجران ادعا دارند که با وجود آنکه کار تعطیل و کارانتین جاری شده بود، کاردهنده وعده داده بود معاش را پورا میدهد. تکیه مهاجران به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که گفته بود نوابسته به کارانتین کاردهندگان باید معاش کارگران را پورا بدهند.
عبدالله، نتیجه این اعتراض چی شد؟ آیا چیزی در این رابطه معلوم است تا حالا؟
شهلو توره در ماموریت شرکتی رنسانس بر رادیو آزادی گفتند اعتراض مهاجران به خشونت همراه بود و برای آرام کردن آنها نیروهای پلیس دعوت شدند. در چند پارچه نواره که مهاجران از محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در نزدیکی شهر سوابودنوی فرستادند دیده می شود که مهاجران آشفته ماشینی را نخست به محل ساختمان تله داده آن را چپه کردند، داخل خوابگاه های موقتی را نیز تگارو کردند، میز و کرسی های آشخانه را به چهار سو هوا دادند. مأموران رنسانس گفتند به شرکت خسارات کلانی مالی وارد شد. با ادعای مهاجران شرکت به وعده‌اش وفا نکرد، با مدیران مهندسان معاش پورا داده شده است، با آنها نه. در ساختمان کارخانه کارکرد گاز که گفته می شود یکی از بزرگترین ها در جهان خواهد شد، نزدیک به 15,000 نفر مهاجران از آسیای میانه اساساً تاجیکان و ازبکان کار میکردند. به گفته مهاجران تاجیک در چند شرکتی پیمانکار در محل ساختمان حدود 4,000 مهاجران تاجیک کار میکنند. پس از این آشوب شاید آینده کاری آنها ناروشن ماند و احتمال دارد آنها از کار رانده شوند و یا کاملا شرطنامه با شرکت رنسانس قطع گردد و مهاجران البته بیکار میمانند.
خب به هر حال وقت نشان خواهد داد. عبدالله، سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پاپی روم فرانسیسکی سر نمود که از تغییر مقام اسورخانه آیو صوفیای شهر استانبول آزرده است. پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی در پیام روز یک شنبه گفت برایش علم آور است که با حکم دولت داران ترکیه این مجتمع به مسجد تبدیل میوبد. بس در باره مقام آیو صوفیا در خود ترکیه 15 سال اخیر ادامه داشت. رئیس جمهوری ترکیه در پی تبدیل کردن این اسورخانه تاریخی به مسجد بود. بله، رهبران کلیسای ارتدوکسی پیوسته گفتند که این امارت آثار مشترک مسیحیان و مسلمانان است و باید اسورخانه بماند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز جمعه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان قرار برآورد که موزه آیا صوفیا و یا حاجیه صوفیا شهر استانبول از نو مسجد شود. او گفت در این مسجد برای مسلمانان، نصرانیان و خارجیان باز خواهد بود. پیش بینی می شود که سر از 24 ایول در این مسجد طاعت و عبادت مسلمانان آغاز می یابد. فعالان از سال 2005 تلاش داشتند که مقام مسجد این بنای تاریخی برقرار شود. حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت اردوغان هم طرفداری چنین تصمیم بود. این قرار را بسیاری از ساکنان ترکیه دستگیری می کنند و گفتی آنها مسجد تجسمگر ماهیت ترکیه می باشد که اکثر اهالی آن مسلمان است.
من همان هیجانی را از سر می گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اسنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند. این فروپاشی نوبتی امپریای ویزانتیه می باشد. این کشایش نوی مسجد می باشد که از طرف فاتح محمد باز شده است. این احیای اسلام و مسلمانان است.
برهم دادن موزه و احیای مسجد باعث جنجال بزرگ بین المللی شد. یک ایده کلیساهای ارتدوکس و یا پراوسلاوی مخالف این قرار هستند. به قول آنها آیا صوفیا در سال 537 میلادی همچون کلیسای ارتدوکس نصرانی در شهر کنستانتینوپل، آن زمان پایتخت امپریای ویزانتیا، بنیاد شده، طول 900 سال مکان طاعت و عبادت نصرانیان بوده است. سال 1453 امپریای عثمانی پایتخت ویزانتیا را به استانبول و کلیسای آیا صوفیا را به مسجد تبدیل داد. در عصر بیستم اولین پرزیدنت ترکیه دنیاوی مصطفی کمال آتاتورک فرمان داد که مقام دینی بنا لغو گردیده آن به موزه تبدیل داده شود. این قرار سیاسی مسلمانان و نصرانی ها را که برای بنا تلاش داشتند آرام کرد. مسئله دیگر این است که آیا صوفیا در فهرست یادگاری های جهانی یونسکو مؤسسه معارف علم و فرهنگ سازمان ملل متحد ثبت شده است و تغییر مقام آن می بایست با پشتیبانی این مؤسسه صورت می گرفت. ترکیه به پیام یونسکو در این باره جواب نداد. پرزیدنت اردوغان باشد هر گونه تنقید در مورد آیا صوفیا را کوشش دخالت به صاحب استقلالی ترکیه می نامد.
برمیگردیم به تاجیکستان. چند سال اخیر موضوع قرضگیری از بانک‌ها با گروی منزل در جامعه تاجیکستان داغ شده. گویا قرضگیری بی‌مسئولیتانه در نهایت اعضای آیله‌ها را در کوچه قرار می‌دهد. به مثل یک خانواده در شهر دوشنبه که در گزارش نوبتی درباره آن قصه می‌شود. برادر یوسفی می‌گوید چند سال پیش این آیله به خاطر حفظ جای کار از بانک قرض گرفته به مشکلی از این بزرگتر پیچید.
19 عضوی یک خانواده ساکن ناحیه شومنصور شهر دوشنبه 4 روز اخیر خود را بیرون از منزل زیر هوای باز میگذرانند.
بچه‌ام بیچاره من احوال بنا خول احوال بچه‌ام من میده شاو خو میرن بالای زمین. ما زنه که همین خونه همسایه یک تا خونه چه دودگی حضیرش بده خونه همسایه خو میریم شب روزونه دمی کوچه.
مشکلات این خانواده از سال 2014 شروع شده است. دخترشان مصوره شیرنظروا که در یک چیپتا فروشی هواپیما کار میکرد با مالک آن عزیز حمیدوف با رضایت حجتهای منزل این خانواده را در اولین بانک مالیوی خرد به گرو گذاشته 150 هزار سومانی قرض گرفتند.
خودش قرض گیرنده حجتهای من در نام من گرامون گذارون دادرش حمیدوف فرهاد کفالت دهنده گذارون دخترم همچه شاهد میگذارانم هم گفتم لیکن اینم کفاله دهنده گذاراندم انا با این با هفت ماه هشت ماه اینو پولش داد موندگیش دادن نتانیست.
با علت نپرداختن قرض و فایدهایش سال 2018 بانک اولین مالیوی خرد در ماه اکتبر این خانواده را از منزلش بیرون کرد. همون لحظه در این حادثه بهادر شکروف ساکن دیگر شهر دوشنبه پیدا شده با پرداخت پوره قرض این منزل را از گرو بانک رها کرد.
همین وقتی که بهادر پول چیز کرد همین وقتی من میسپارم گفت بعد این نمایندگان بانک گفت که این یکون خشو تبارد می شناسد می نگو من همین خیلی یاری میرسانم گفت که یکی یافتن میتین.
تا کنون عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی از بانک پول رو به بهادر شکروف بر نگردانده است. تلاش های ما برای پیدا کردن او به نتیجه بود. اما بهادر شکروف در صحبت به آزادی گفت پول قرض بانک عزیز حمیدوف را تنها به خاطر آن به بانک سپرده بود که اعضای خانواده و شمول کودکان در زیر باران مانده بودند.
وای پولا بانک با میسپارد همین پولی که اینا قرض دار بودند. بعد رحمش آمده دو ماه با ویایه میدارد همین خانه با خیر تو خانه یافتنتانه مرحمت. بعد دو ماه رود اینا نی دشنام کرد پسر ما حقارت کرد براورد های میکنن که ما اتو یک تیم نمیتیم و یکان چم قرض نداریم و همه کیفیتنسی های بانک دستش با همه خانه همه روز اینا خداشون دستخط میتین که ما روزی لیش به پولا مایا تیو مایا گیر همه خانه ها. من آخرش به یک سال و ده ماه شد نمیبراین نوی میکنن.
پس از این خود این خانواده با حضور شکروف را به دادگاه میکشن که میخواهد ما را از خانه بیرون کند. دادگاه ناحیه شومنصور و دادگاه عالی پس از بررسی قضیه را به منفعت بهادر حل کرده و با سند خدمات اجرا در ناحیه شومنصور اعضای این خانواده با اشیای روزگارشان از منزل زیست بیرون کرده شده است.
کاروان با سودا میکردم پولم من دو بار من سود بیام گفتم دو سه بار من هیچ وقت راضی نیستم که پول همون یکم دادگی بزناس منتیان برای که همین خیلی مایه احمق کردن نبرآمدن ندادن پولم منم اکنون طلب میکنم که دو سه برابر زیاد کردیان ابرات میکردم وای سودا با من هر یک سال با یک گردش میکردم وای پولم.
حالا که اعضای خانواده به منزل زیست در کوچه موندند اما با سبب های نامعلوم عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی و نفری که اسناد منزلشان را به گرو گذاشته بود یگان دفعه به دادگاه نکشیدند. اما آنها میگویند از 150 هزار سومانی قرض گرفته حمیدوف یگان تنگه به آنها نرسیده است.
بینندگان عزیز با این مطلب برنامه امروز را به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. فراموش نکنید صبح فردا من همه شما را در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارند. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. در یک هفته آخر گرفتاری به بیماری کووید 19 در میان ساکنان شهر خوجند دوباره رو به افزایش آورده است. این نکته را روز 12 ایول در جلسه ستاد شهری آید به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس نو بیان کردند. بنا به معلومات ستاد، اگر پیشتر روز یک یا دو نفر با نشانه های ویروس نو به بیمارستان ولایتی در خوجند مراجعه می کردند، هفته اخیر شماره آنها تا به 9 نفر رسیده است. فیروزه نورالله‌زاده، معاون رئیس شهر خوجند، در جلسه ستاد ضد کرونا ویروس پهنشوی آن را در روزهای آخر تشویش آور و سببش را رعایت نشدن قاعده های بهداشتی نامید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگه تا 12 ایول شماره عمومی بیماران در سراسر کشور به بیش از 6.5 هزار نفر رسید. تا این دم از بیماری همگیر بیش از 5200 کس یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. به اطلاع رسمی، کرونا ویروس در تاجیکستان باعث به مرگ 55 نفر شده است، اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند. عبداللطیف ابراهیمی، والی سمنگان، میگوید 4 حملهوری انتحاری را که بعد از ترکش ماشینی بمب‌گذاری شده وارد ریاست امنیت ملی شده بودند، کشتند و درگیری پایان یافته است. و افزود در این حادثه که 13 ایول روی داد، 43 فرد ملکی از جمله زنان و کودکان زخمی و 10 نیروی امنیتی کشته شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پیامی به رسانه‌ها ادعا کرد است که در این حمله بیش از 70 نیروی امنیتی سمنگان را کشته و زخمی کردند. والی سمنگان این ادعای طالبان را رد نمود. حملوران اول ماشینی بمب‌گذاری شده را در آیبک در نزدیکی بناهای دولتی ترکاندند. والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت انفجار به حد قوی بود که به خانه‌های اطراف آسیب رسانده است. هفته های اخیر بر اثر حمله های جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان صدها نیروی امنیتی و افراد ملکی کشته شدند. ثبت دستگاه‌های الکترونی در تاجیکستان از ماه آوگوست امسال شروع خواهد شد. در این باره الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، روز 13 ایول در یک نشست مطبوعاتی خبر داد. حکومت تاجیکستان ثبت رقمی ایمی همه گونه تلفن‌های موبایلی، پلانشت و نوت‌بوک‌ها را ماه مارس همین سال حتمی کرد. ایمی رقمی بین‌المللی دستگاهی موبایلی است که هر تلفنی موبایلی استحصال شده در هر گوشه و کنار جهان ناوابسته به نو و تمغه‌اش آن را دارد. مقامات و شرکت‌های موبایلی توسط این رقم یک تلفن موبایلی را از دیگری فرق میکنند. الهام جان عطایف در نشست مطبوعاتی گفت
این تجربه دولت‌های دیگر، اگر مثال بیاریم ترکیه و روسیه و دیگر، همین ایمی دوام دارد. این برای خود هر یک شهروند، به خاطر شهروند دیگر تلفن دوزی کم میشود، قاچاق کم میشود، دیگر سیستم یعنی پیشگیری باید میشود. ترتیب یکم برای وایما و برای یکم چی نیست، سیستم تکنیکی همه تجهیزات دارد.
قرار است 6 ماه اول ثبت نام دستگاه‌ها رایگان یا به پول صورت گیرد. هرچند مقامات هدف تصمیم را تأمین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند، بعضی آگاهان امور چنین اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان معنی داد می‌کنند. مقامات تندرستی آمریکا بار دیگر شهروندان آن کشور را تشویق کردند که در جایهای جمعیتی نقاب طبی بپوشند و توصیه‌های بهداشتی را جدا رعایت کنند. این کار در پی افزایش موردهای نوی گرفتاری به کرونا ویروس و مرگومیر از بیماری همگیر در چند ایالت آمریکا صورت می‌گیرد. ادمیرال برد گرویر، یک عضو گروه مبارزه با کرونا ویروس در کاخ سفید، روز یکشنبه پوشیدن نقاب را کاملا ضروری دانست و گفت که به آن ویروس را زیر کنترل گرفتن مشکل است. موردهای نوی گرفتاری به کرونا ویروس در آمریکا خصوص در جنوب غربی آن کشور در حال افزایش است. سازمان جهانی تندرستی روز یکشنبه باز هم از افزایش موردهای مثبت کرونا ویروس در جهان خبر داد. تا حال در آمریکا بیش از 135 هزار نفر از این بیماری جان باختند. ثبت موردهای نوی گرفتاری با کرونا ویروس در بعضی از کشورهای اروپای شرقی نیز در حال افزایش بود است. ونگری یا مجارستان بار دیگر محدودیت ها را در مرز جاری کرده است. خرواتیا اعلام کرد که از روز دوشنبه استفاده از نقاب طبی در فروشگاه ها حتمی است و بلغارستان نیز محدودیت ها را از سر گرفت. هاشم تچی رئیس جمهوری کوسوو روز 13 ایول وارد شهر هیگ هلند شد و به سوالهای داستان امور جنایت های جنگی بین المللی پاسخ خواهد داد. دادگاه ویژه برای کوسوو روز 24 ایون امسال به طور غیر منتظره اعلام کرد که تچی و چهره های دیگری سرشناس کوسوو به دست داشتن در جنایت های وزنین به شمول نزدیک 100 مورد قتل، ناپدید شدن اجباری آدمان و شکنجه متهم هستند. هاشم تچی پیشتر فرماندهی بلندپایه ارتش آزادی بخش کوسوو بود. این ارتش در سالهای 92 برای گرفتن استقلال کوسوو از سربستان وارد جنگ چریکی شد. رئیس جمهوری کوسوو هاشم تچی اتهام‌ها را رد کرده روز 8 ایول در فیسبوک نوشته بود که با دعوت دادگاه ویژه برای کوسوو به هیگ می‌رود. کوسوو ولایت پیشینی سربستان است که در سال 2008 استقلالش را اعلام کرد ولی بلگراد آن را رد نمود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه فعالیت تشکیلات زرکلا، یکی از پرکارترین مرکزهای نظرپرسی مستقل را به مدت 2 ماه منع کرده است. وزارت عدلیه تشکیلات زرکلا را به رعایت نکردن قانونگذاری متهم میکند، اما مسئولین این تشکیلات جمعیتی نه همه ایرادهای مقامات را درست میحسابند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه روز 13 ایول ضمن نشست خبری گفت
در نتیجه سنجش معلوم شد که بعضی از پروتکلی که در آینده مراجعه هستم در عملیات به طور دیگر برخورد شده هستم، یعنی قبول قرارها، انتخاب کردن کارمندان، مانوری کردن خودی تیوده جمعیتی برای وزارت عدلیه اول به طریق خطی آگاهینما ارسال کرد. در مدت یک ماه مدیری که برطرف نشد، این کمبودی را ما مراجعه کردیم به سود ناحیه اسماعیلی سامانه.
فعالیت تشکیلات جمعیتی زرکلا با قرار دادگاه از ماه ایون به مدت 2 ماه منع شده است. مقامات میگویند در صورت اصلاح کمبودی ها ممکن است فعالیت آن از سر گرفته شود. مسئولین تشکیلات زرکلا با تصمیم وزارت عدلیه درباره منع 2 ماهه فعالیت این مرکز نظرپرسی راضی نیستند. قهرمان بقازاده رهبر تشکیلات زرکلا در صحبت به رادیوی آزادی گفت سنجش وزارت عدلیه هنوز آخر سال گذشته انجام شد و مقامات برای اصلاح ایرادها 1 ماه مهلت دادند. بقازاده افزود با سبب آنکه در تشکیلات آنها حقوقشناس فعالیت نمی‌کند، آنها نتوانستند به همه ایرادهای وزارت عدلیه دوام 1 ماه پاسخ دهند.
در اینجا مسئله هست که ما به آنها ناراضگی خود را بیان کردیم و در خودی مرافع سودی همین را گفته گذاشتیم. ما به خودی وزارت هم نویسته بودیم که مسئله هستند که نافهمی هست و آنها در رفت تفتیشات متخصصی وزارت عدلیه نادرست انترپرتاسیا شده بودند، یعنی که بها گذاریشان نادرست شده، یعنی نافهمی بود.
یک بحث اساسی میان وزارت عدلیه و تشکیلات زرکلا این قبول کردن کارمندان میباشد. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه گفت رهبریت زرکلا کارمندان خود را به انجام رسمیات ضروری و ترتیب پرونده های شخصی به کار گرفتند.
قبول کردن شهروندان به رسمیت در واقع حجت‌های ضروری به ترتیب دادن دیوان شخصی نبودن دفترچه‌های مهنتی، یعنی این حالات هستند که باید وزارت عدلیه وابسته در این واکنش نشان دهد، چون که حقوق شهروندان در اینجا میتواند کاربرد سازد.
اما رهبر تشکیلات زرکلا میگوید این انتقاد وزارت درست نبود و اینجا نافهمی به میان آمد. به گفته قهرمان بقازاده
به دفترچه مهنتی این یگان اساس ندارد، یعنی که ما هر 2 سال از سال 2010 این جانب به فکرم وزارت مهنت تفتیشات میکند، وزارت مهنت یگان ایراد ندارد، یعنی که در این مسئله نافهمی شد به فکرم.
بقازاده گفت در این مسئله ناراضگی خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کرد و در دادگاه نیز بیان داشتند. با وجود موقتا قطع کردن فعالیت، هم مسئولین وزارت عدلیه و هم رهبران زرکلا به فعالیت دوباره آن تاکید کردند. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه گفت هفته گذشته تشکیلات زرکلا مکتوب کرده از اصلاح کمبودی ها خبر داده است. حکیم زاده گفت در صورت اصلاح کمبودی های آشکار شده با حلنامه دادگاه فعالیت تشکیلات زرکلا برقرار کرده می شود. تشکیلات زرکلا یک از مرکزهای فعال پرسش عامه در تاجیکستان بوده در موضوعهای مهم اجتماعی و آزادی بیان نظر پرسی میگذراند. نتیجه بعضی از پرسشهای این نهاد منظره الترناتیوی و به واقعیت نزدیک را به نمایش میگذارد. از جمله نظر پرسی میدیا کنسالتینگ و زرکلا در سال گذشته نشان داده بود که سایت بندی ها در تاجیکستان نتیجه برعکس داده است و مردم همانا از سامانه های استفاده میبرند که دسترسی به آنها پیوسته محدود کرده میشود. بعضی از سازمان های بین المللی در گزارش های خود وابسته به تاجیکستان به گزارش های زرکلا تکیه میکنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و با او اجازه می دهد دو بار دیگر برای کرسی پریزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای علاوه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیون مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های رئیست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که با او امکان می دید تا سال 2036 پریزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پریزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالبا بر روندهای پیروی می کنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاسی مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات با کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری های بین المللی اولویت می دهد برای کشورهای منطقه نمونه می شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه 5 کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللیشان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برنشف، پروفسور دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفر سازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاست شناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفر سازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد محمدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتریتاری در روسیه میتوانست دست یکسالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه 5 کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد میباشند. قزاقستان و قرغیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه 5 کشور در سطح‌های گوناگون شامل اتحاد دولت‌های مستقل، قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری‌های دسته‌جمعی می‌باشند و به جز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین 7 تأسیسات عظیمی نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرغیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنا در تاجیکستان را دارد.
مقامات رسمی تاجیکستان بارها گفتند که تبابت گرفتاران کرونا ویروس نو به پول یا رایگان است. چند از رهگذران در دوشنبه به پرسش سری راهی خبرنگار رادیو آزادی جواب دادند که نزدیکانشان را با پول خود مالیجه کردند. ایده گفتند تبابت پورا به پول بود. گروهی دیگر تاکید کردند که داروها را خودشان خریدند و فقط کتی خوب در بیمارستان ها رایگان بود. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس نو را اعتراف کرد و از آن زمان تا 11 ایول به اطلاع رسمی 6506 کس گرفتار شده، 55 نفر فوتیدند و بیش از 5100 تن شفا یافتند. آمار غیر رسمی از این بیشتر گفته می شود. نظر چندی از رهگذران درباره پولکی یا به پول بودن تبابت گرفتاران کرونا ویروس نو در دوشنبه چنین است.
خشم و بیچاره ها زن شو کودکشون کسل شدن، نه در امی استخلال خواه رفتن. نخو که در امی کرونا ویروس چی بلا پول نیسته ام خیلی ایوه را بکنن. ایچ خیلی میشد پینسیانی را.
در تمام بیمارستان‌های جمهوری همین تبابت همین ویروس از سوی دولت است.
ولی یا خودتون یا یگان خویشاوندتون از این گذشته؟
بیمار شدن همش از سوی دولت تبابت کردن.
در مو امبور هر کس از سوی خودش تبابت دیدید.
چند پول تبابت کرده شما؟
تبابت که روسیه به حساب نکنیم ولی همونجا نویستگی
هم. تقریبا چند است؟
تقریبا $1000 میشه آخری.
برای
خودم تو خودم یک بچه‌ام تمام از طرف دولت یگان یوردم پولی نشد یگان خیر نشه مراجعت هم کردیم پیشنهاد هم کردیم نشد
با کی پی مراجعت کردیم
رئیس شهر با وزیر امنیت تندرستی چند کس او دعوا کردیم گفتیم کی مقصد این دارو کرو مقصد ارزان تر کردن مقصد همه جور قیمه نرخ نبا
نو ما یک خشم کسر شده بود ما فهمیده که خدم چون تاو بکنم با جدم گپو هستگی حکومت چیز کسی بی سوم خیلی این گپو رو هم بسیار شنایدیم خیلی هست
خیلی ایسو به خودمون پول توچ پریز توچ پریز گیفته خودمون بود پای کلونه هم این خیلی چی بود کسل بود پول ایسو به خودمون یکون ایسو به بلنیسه یکون چی نبود است فقط همون بلنیسه کویکه ایکو وای تمام دیگر همه ایسو به خودمون بود
ایسو به خودمون ده تا ما کمتر تا نیسیل نو کمتر ویش خریده خب ایوه خودمون جه اونو چند تا خیش تاورو مرده رفتن
شما مثلا چند پول صرف کرده برای دارو برای تبابت؟
اکنون برای اکنون فرزندو باید میکنم و اکنون فرزندو بوده که جدا و این دارو اجدار کنه که میدوه میبیارن که اگرس هم وقتا دارو دیفیسیت 50 سومانه دارو 300-350 سومانه فروختن ایتا گرابیوش خلق هوا کردن این خیلی وقت نبرود که اکتا خلق سپلاچون شده ای خیلی یادگیرش دوا کردن اجدار کنه دازگیری کردن اجدار کنه تو شده بی عبدالله که همی وقتی کسالی هوا کردن مامین کردم سو خلق و کردن دموکراسی و
صرف نظر از اون که بر اساس قانون اساسی تاجیکستان دولت اجتماعی است و پیش بینی میکند خدمت رسانی طبی رایگان باشد عملا تقریبا همیشه برای تبابت ضرور میشود که پرداخت نمود طبق قرار رقم 600 از سال 2008 یک قطار خدمت رسانی های طبی و بهداشتی رایگان رده بندی شدند که به شهروندان در مؤسسه های تندرستی دولتی رسانیده میشوند در این سند همچنین نرخنامه بعضی از خدمت رسانی های طبی آورده شده است. میان خدمت رسانی های طبی رایگان مراقبت فوری یاری اولیه طبی و بهداشتی تحقیقات پایگاهی و آزمایشگاهی واکسین کنانی کودکان در دایره برنامه های امکانی آورده شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهاجران داخلی یا ساکنانی که در گذشته از منطقه های خوفناک به چند از ناحیه های جنوبی تاجیکستان کوچیدند میگویند با گذشت 10 سال هنوز مقامات وعده خود را برای مهیا کردن شرایط مناسب زیست اجرا نکردند. آنها نبودن آب آشامیدنی، دوری مکتب، کمبود پزشکان و نیروی برق را مشکل اساسی خود نامبر میکنند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. این مردم گروه مهاجرانی هستند که از سال 2002 از دهات کوهستانی و برای زیست خطرناک بدخشان، وادی رشت و ناحیه های شمسدین شاهین و مؤمن آباد به ناحیه های قبادیان، شهر توس و ناصر خسرو برای زندگی کوچیدند. سیاحت مراد و 6 سال پیش همراه شوهرش از شهر کولاب به دهه وطنی ناحیه شهر توس مهاجر شد. طول این همه سال بین روی برق زندگی کرد. مرادوه میگوید زندگی در چنین شرایط مشکل شد و دهه را ترک کرد. دوباره به زادگاهش رفت.
سویتا نکشن بعد من غلط دیدم دستم برو اومد مایی پشید اپیرات سخوزم ویسیو عذاب کشیدم یا اوجایی کنیت نیکو کنا اومدم بعد آزی اومدم کلوب دایم.
سیاحت مرادوه تنها نیست و کناری او ده ها نفر دیگر هم که به دهه وطن ناحیه شهر توس مهاجر شدند از شرایط ناخوب زندگی شکایت دارند. فیضالله نارینوف از جماعت آبشاران ناحیه شهر توز میگوید در دو دهه 18 آیله مهاجران از وادی رشت هستند که چند روز اخیر آب ندارند. با گفته نارینوف به سبب نبودن آب زراعت ساکنان خشکیده است و کسی به دادشان نمیرسد. ساکنان دهه وطن میگویند که بعد 9 سال ببرقی صاحب روشنایی شدند اما حال آب آشامیدنی و آبیاری ندارند. لوله های آبگذر دهه خراب شده است. با گفته ساکنان آنها چند بار به مسئولین جماعت و حکومت ناحیه مراجعت کردند. برفیشا پیری ماف یک مسئول اداره مهاجرت ناحیه شهر توس در صحبت به رادیو آزادی گفت از مهاجران شکایت نیست با آنها زندگی آسوده دارند و تنها گفت که شرایط مهاجران خوب است مشکل نیست. وضعیت مهاجران داخلی تنها در ناحیه شهر توس چونی نیست. در ناحیه های قبادیان و ناصر خسرو هم مهاجران که از ولایت مختار کوهستان بدخشان آمدند عینی زندگی را دارند. اکثریت به زادگاهشان برگشته آنهایی که جایی رفت ندارند ناچار طاقت میکنند. مسئولین اداره مهاجرت ولایت ختلان از افشای آماری آنهایی که از دیگر منطقه های تاجیکستان به اینجا کوچیده آمدند خودداری میکنند. محمدعلی صابرزاده یک مسئول اداره مهاجرت ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت رهبریت از ما زبان خط گرفت که به کسی آمار ندهیم.
میگو زبان خط رایی که به عزت سردار یعنی دم نتیم.
صابرزاده تنها گفت که امسال 103 آیله دیگر از ولایت مختار کوهستان بدخشان به ختلان برای زندگی دائمی می آیند. مهاجرت داخلی و اکولوژی چند سال پیش آغاز شد. امسال در چند مرحله مهاجران اساساً از منطقه های کوهسار به ناحیه های ناصر خسرو، قبادیان، شهر توس و جیهون آورده شدند. اساساً آنهایی را مهاجر می کنند که خانه هایشان در منطقه های خفناک برای زندگی به مثل سلرحه، زیر کوه و یا مکانهای آسیب پذیر در برابر فلاکتهای طبیعی زندگی می کنند. هدف به جای امن آوردن مردم و عین زمان تأمین ناحیه ها به نیروی کاری و وسیع کردن کشتزارها گفته می شد. اما نه همه مهاجران داخلی به شرایطی که آنها را انتظار است تاب می آرند. بعضی آنها به ناحیه هایشان برگشتند. بعضی از سبب نبودن شرایط مناسب جای کار در دوشنبه اجاره نشین شدند. نفرانی که جایی رفت ندارند یا پول برای کوچ بستن در دستشان نیست، مجبورند به خط سرنوشت سازش کنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دسته استقلال دوشنبه غالب مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان گردید. حکیم فوزایلف سرمربی نوی دسته لیگ عالی خوجند خوجند تعیین شد. این نوگانی های ورزشی را من نرسالله لطیف با شما پیشکش میکنم. مرحله اولی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی با بازی های دور نهم که روزهای 11 و 12 ایول برگزار شدند با پایان رسید. دسته استقلال دوشنبه که در 9 بازی 25 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه مقام اول را کسب نموده است. قهرمان تاجیکستان در بازی دور نهم در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دسته لوکوموتیو پامیر دوشنبه را با حساب 1-0 شکست داد. گل یگانه را حملگری جوان رستم سایرف در آخری نیمه اولی دیدار به هدف رساند. منوچهر جلیلف حملگری دسته استقلال که در سبقت نشانزنهای بهترین با 9 گل در مقام اول است، درباره بازی دستش مقابل لوکوموتیو پامیر چنین گفت:
یکم تایم ما خیلی خوب بازی کردیم، دویم تایم برام آمدیم، با سببی که بچه‌ها کمتر پاسای بیت کردن کمتر بازی پینتر شدن. یکم تایم خیلی خوب بازی کردیم، خوب زده چند ما چندون شدن.
دسته خوجندی خوجند نیز در میدان خود پیروزی به دست آورد. خوجندی ها بر تیم نوی لیگ عالی دوشنبه 823 دوشنبه با حساب 1-0 غالب آمدند. توپ را بازیگری پرتجربه فردوس چقالف در دقیقه اولی زمان اضافه به دروازه مهمانان وارد کرد. همین طریق خوجند که صاحب 3 امتیاز مهم گردید، با کسب 19 امتیاز در جدول به جای دوم برآمد. دسته ختلان باختر که بازی را در مهمانی با تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب مساوی 1-1 انجام داد، از 2 امتیاز محروم گشت. حساب را احسان بابایف بازیگری ختلان در دقیقه 83 باز کرد. بعد 4 دقیقه گل جوابی را ناظم باباجانوف به ثمر رساند. باختری ها با 18 امتیاز در جدول یک زینه پایان شده در جای سوم قرار گرفتند. در 2 بازی دیگری دور نهم لیگ عالی، کوکتاش رودکی در میدان خود بر فیسکند واسع با حساب 3-1 و CSKA دوشنبه در مهمانی بر استرفشن استرفشن با حساب 2-1 پیروز شدند. مرحله دومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی بعد تنفس 2 هفته اینه با بازی های دوری هفتم شروع خواهد شد. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که فوتبالباز مشهور سرمربی سابق دسته منتخب ملی تاجیکستان حکیم فوزایلف تا آخر موسم امساله باشگاه لیگ عالی خوجند خوجند را رهبری خواهد کرد. طبق اطلاعی دفتر مطبوعات باشگاه خوجند، نیکولا لازاریویچ که در اول سال سرمربی دسته تعیین شده بود، بنابر بستن سرحدها در بین کشورها بر اثر پاندمی جهانی کرونا ویروس به دسته کمک کرده نمی‌تواند. حالا او در زادگاهش در سربیا به سر میبرد. حکیم فوزایلف به حیث حمایتگر سالهای شوروی در دسته های پختکاری قرغان‌تپه و پامیر دوشنبه بازی کرده است. سال 1992 در پی پاش خوردن اتحاد شوروی به باشگاه لکماتیوی مسکو گذشت. بعدن تا سال 1997 در ارسنال تولا بازی کرده است. فوزایلف بعد انجام فعالیت بازیگریش به کار مربیگی گذشت. حکیم فوزایلف از ماه اپریل سال 2016 تا ماه مارس سال 2018 سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی به مزد است، نه این که به مزد.
این به مزد است، به مزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال، سالم یا تقریبا در حدود 10 سال، یک کتابی نگاش درباره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشو روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرفه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقتر. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیطی سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم، ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها رو میخواستن عملی کنن و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن، اون کسانی که تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود، در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همان جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
اولی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شد بیرن که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به او داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد مان، از بیسادم سیدار خواهد مان، از نگاهم شرار خواهد مان، از بیسادم سیدار خواهد مان، در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد مان.
برنامه اخباری آزادی خوش اومدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 13 ایول. آشوب صدها مهاجر تاجیک و ازبک در اوتری زهارا خراب کرد. صبح امروز در کارخانه کارکردی گاز ولایت امور چه گذشت؟ از آثارخانه به مسجد ترکیه صرف نظر از اعتراضهای بین‌المللی، مجتمع تاریخی آیا صفیه را برای دیگر بار به مسجد تبدیل داد.
من همان هیجانی را از سر می‌گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اسنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند.
و درباره آن می‌گویم که چگونه خرزی بانک 19 عضوی یکویلا را در دوشنبه به خانه و در کرده است.
نمایندگان بانک گفت که این یگون خش و تبارت می‌شناسد می نگو من همین خیلی یاری می‌رسانم گفت که یکی یافتن می‌تیان.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. حکومت تاجیکستان ثبت رقم ایمی همگونه تلفن های موبیلی، پلانشت و نوتبوک ها در کشور را از ماه آگوست شروع میکند. مسئولان خدمات علاقه امروز ضمن نشست خبری گفتند انتظار می رود 6 ماه اولی ثبت نام دستگاه ها رایگان صورت بگیرد. مقامات هدف تصمیم را تامین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند. ولی بعضی آگاهان امور این اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان مانی دود میکنند. سروینوز روحولو و امردین علیموف میگویند در نشست خبری خدمات علاقه امروز موضوع محوری بس مربوط به اینترنت بود.
تاجیکستان میان کشورهای جهان از لحاظ سرعت اینترنت در مقام پایین‌ترین قرار دارد. تنها در افغانستان صفت اینترنت از تاجیکستان پست‌تر بوده است. صفت پست و نرخ گران اینترنت در دوره پاندمی کرونا ویروس چند مشکل دیگر را به بار آورد. تجربه تحصیلی فاصلوی در کشور استفاده نشد و خوانندگان و دانشجویان مدتی دراز به تعطیل فرستاده شدند.
در نشست خبری خدمات علاقه تاجیکستان که تنظیم کننده شرکت های اینترنت رسان است، خبرنگاران بیشتر سری همین موضوع ها بحث کردند. چون همیشه به سوال های خبرنگاران الهام جان عطایف معاون بیگ صبور پاسخ گفت. پاسخ هایی که خبرنگاران را خوانه نکردند. برای مثال پست بودنی سرعت اینترنت در تاجیکستان را موقع جغرافی کشور گفت.
با اون ساعتی که شما میگید سرعت اینترنت در تاجیکستان اینقدر پست است. اینجا چند عامل است. این از همه پیش جایگیری موقع جغرافی جمهوری وابستگی دارد.
در باره گرانی نرخ اینترنت اصلا پاسخ نداد.
با نرخ نوو زیاد کردن نرخ نوو خدمات علاقه و ارتباطی ندارد.
این در حال است که این نهاد مسئول تنظیم کننده بخش علاقه در کشور است و مشتریان هم میگویند باید ارزش پکت های اینترنتی را هم آنها نظارت کنند.
خدمات تنظیم کننده صحای علاقه، علاقه موبیلی و علاقه تلفن به شرکت ها امتیاز نداد. از این خاطر این شرکت ها هم نتوانستند که مثلا مردم را با اینترنت ارزان تر تامین کنند.
اینترنت در سالهای اخیر منبع درآمد و پیشبرد تجارت ده‌ها ساکن تاجیکستان شده است. بر اساس آمار رسمی در کشور بیشتر از 3 میلیون مشتری از اینترنت استفاده می‌کنند. گرانی نرخ اینترنت باعث شده است که بارها سازمان‌های بین‌المللی هم از تاجیکستان خواستاری پایین بردن ارزش آن شدند.
صبح روز 13 ایول صدها مهاجر کاری توجیک و ازبک در محل ساختمان کارخانه کارکردی گاز در ولایت امور آشوب برداشتند. مهاجران آشفته به محل ساختمان آمدن نخست یک ماشین را چپه کردند و بعدن آشخانه و چند بناهای موقت ماموری و جهاز خوابگاه را تگرو نمودند. همکارم عبدالله آشوروف به تحقیق اعتراض مهاجران مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام و بگو که مهاجران از چی ناراحت و ناراضی شدند که آشوب برداشتند؟
سلام شهلا. طور چندی از مهاجرانی که در این ساختمان در روسیه کار میکنند میگویند سبب سرزدن آشوب کم پرداخت شدن معاش بوده است. مهاجران وابسته به کار و تخصص در این ساختمان ماهی از 40 تا 50 هزار روبل روسی معاش میگرفتند، ولی کاردهنده ماهی گذشته به آنها 18 هزار روبل معاش داده است که باعث اعتراض مهاجران شده است. اما به قول شرکت کاردهنده رنسانس هیوی اندستریز، مهاجران ماه ایون تقریبا از 15 تا 20 روز کار نکردند و در کارانتین نگاه داشته می شدند و از این رو معاش آنها پورا پرداخت نشد. گفته می شود که شرکت ترکی وقتی که نماز مهاجران دست جمعی در روز رمضان خوانده شد، بسیاری ها به کرونا ویروس سرایت یافتند، شرکت کاری ساختمان را تعطیل کرد. مهاجران ادعا دارند که با وجود آنکه کار تعطیل و کارانتین جاری شده بود، کاردهنده وعده داده بود معاش را پورا می دهد. تکیه مهاجران به فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است که گفته بود نو وابسته به کارانتین کاردهندگان باید معاش کارگران را پورا بدهند.
عبدالله، نتیجه این اعتراض چی شد؟ آیا چیزی در این رابطه معلوم است تا حالا؟ نه.
شهلا، طوری در ماموریت شرکت رنسانس بر رادیو آزادی گفتند اعتراض مهاجران به خشونت همراه بود و برای آرام کردن آنها نیروهای پلیس دعوت شدند. در چند پارچه نواری که مهاجران از محل ساختمان کارخانه کارکرد گاز در نزدیکی شهر سوابودنوی فرستادند دیده می شود که مهاجران آشفته ماشین را نخست به محل ساختمان تله داده آن را چپه کردند، داخل خوابگاه های موقتی را نیز تگارو کردند، میز و کرسی های آشخانه را به چارسو هوا دادند. مامور رنسانس گفتند به شرکت خسارات کلانی مالی وارد شد. با ادعای مهاجران شرکت به وعده‌اش وفا نکرد، به مدیران مهندسان معاش پورا داده شده است، به آنها نه. در ساختمان کارخانه کارکردگاز که گفته می شود یکی از بزرگترین ها در جهان خواهد شد، نزدیک به 15 هزار نفر مهاجران از آسیای میانه اساسا تاجیکان و ازبکان کار میکردند. به گفته مهاجران تاجیک در چند شرکت پیمانکار در محل ساختمان حدود 4 هزار مهاجران تاجیک کار میکنند. پس از این آشوب شاید آینده کاری آنها ناروشن ماند و احتمال دارد آنها از کار رانده شوند و یا کاملا شرطنامه با شرکت رنسانس قطع گردد و مهاجران البته بیکار میمانند.
خب، به هر حال وقت نشان خواهد داد. عبدالله، سپاس برای صحبت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پاپ روم فرانسیسکی سرنمود که از تغییر مقام اسرخانه آیا صوفیای شهر استانبول آزرده است. پیشوای کلیسای کاتولیک رومانی در پیام روز یکشنبه گفت برایش علم آور است که با حکم دولت دوران ترکیه این مجتمع به مسجد تبدیل می‌شود. بس در باره مقام آیا صوفیا در خود ترکیه 15 سال اخیر ادامه داشت. رئیس جمهوری ترکیه در پی تبدیل کردن این اسرخانه تاریخی به مسجد بود، ولی رهبران کلیسای ارتدوکسی پیوسته گفتند که این امارت آثار مشترک مسیحیان و مسلمانان است و باید اسرخانه بماند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر.
روز جمعه پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان قرار برآورد که موزه آیا صوفیا و یا حاجیه صوفیا شهر استانبول از نو مسجد شود. او گفت در این مسجد برای مسلمانان، نصرانیان و خارجیان باز خواهد بود. پیش بینی می شود که سر از 24 ایول در این مسجد طاعت و عبادت مسلمانان آغاز می یابد. فعالان از سال 2005 تلاش داشتند که مقام مسجد این بنای تاریخی برقرار شود. حزب حاکم عدالت و رشد پرزیدنت اردوغان هم طرفداری چنین تصمیم بود. این قرار را بسیاری از ساکنان ترکیه دستگیری می کنند و گفتی آنها مسجد تجسمگر ماهیت ترکیه می باشد که اکثر اهالی آن مسلمان است.
من همان هیجانی را از سر می گذرانم که احتمال مسلمانان در سال 1453 اسنای باز شدن درهای مسجد آیا صوفیا داشتند. این فروپاشی نوبتی امپریای ویزانتیا می باشد. این کشایش نوی مسجد می باشد که از طرف فاتح محمد باز شده است. این احیای اسلام و مسلمانان است.
برهم دادن موزه و احیای مسجد باعث جنجال بزرگ بین المللی شد. یک ایده کلیساهای ارتدوکس و یا پراوسلاوی مخالف این قرار هستند. به قول آنها آیا صوفیا در سال 537 میلادی همچون کلیسای ارتدوکس نصرانی در شهر کنستانتیناپل، آن زمان پایتخت امپریای ویزانتیا، بنیاد شده، طول 900 سال مکان طاعت و عبادت نصرانیان بوده است. سال 1453 امپریای عثمانی پایتخت ویزانتیا را به استانبول و کلیسای آیا صوفیا را به مسجد تبدیل داد. در عصر بیستم اولین پرزیدنت ترکیه دنیاوی مصطفی کمال آتاتورک فرمان داد که مقام دینی بنا لغو گردیده آن به موزه تبدیل داده شود. این قرار سیاسی مسلمانان و نصرانی ها را که برای بنا تلاش داشتند آرام کرد. مسئله دیگر این است که آیا صوفیا در فهرست یادگاری های جهانی یونسکو، مؤسسه معارف علم و فرهنگ سازمان ملل متحد ثبت شده است و تغییر مقام آن می بایست با پشتیبانی این مؤسسه صورت می گرفت. ترکیه به پیام یونسکو در این باره جواب نداد. پرزیدنت اردوغان باشد هر گونه تنقید در مورد آیا صوفیا را کوشش دخالت به صاحب استقلالی ترکیه می نامد.
برمیگردیم به تاجیکستان. چند سال اخیر موضوع قرضگیری از بانک‌ها با گروی منزل در جامعه تاجیکستان داغ شده. گویا قرضگیری بی‌مسئولیتانه در نهایت اعضای آیله‌ها را در کوچه قرار می‌دهد. به مثل یک خانواده در شهر دوشنبه که در گزارش نوبتی درباره آن قصه می‌شود. برادر یوسفی می‌گوید چند سال پیش این آیله به خاطر حفظ جای کار از بانک قرض گرفته با مشکلی از این بزرگتر پیچید.
19 عضوی یک خانواده ساکن ناحیه شومنصور شهر دوشنبه 4 روز اخیر خود را بیرون از منزل زیر هوای باز میگذرانند.
بچه‌ام بیچاره من احوال بنا خول احوال بچه‌ام من میده شاو خو میرن بالای زمین. ما زنکو همی خونه همسایه یک تا خونه چا دودگی حضورش بده خونه همسایه خو میریم شب روزونه دمی کوچه.
مشکلات این خانواده از سال 2014 شروع شده است. دخترشان مصوره شیرنظرو که در یک چیپتا فروشی هواپیما کار میکرد با مالک آن عزیز حمیدوف با رضایت حجت های منزل این خانواده را در اولین بانک مالیوی خرد با گراو گذاشته 150 هزار سومانی قرض گرفتند.
خودش قرض گیرنده حجت های من در نام من گراومون گذارون دادرش حمیدوف فرهاد کفالت دهنده گذارون. دخترم همچه شاهد میگذارانم گفتم لیکن اینم کفالت دهنده گذاراندم. انا با این با 7-8 ماه اینو پولش داد موندگیش داده نتانیست.
با علت نپرداختن قرض و فایدهایش سال 2018 بانک اولین مالیوی خرد در ماه اکتبر این خانواده را از منزلش بیرون کرد. همون لحظه در این حادثه بهادر شکروف ساکن دیگر شهر دوشنبه پیدا شده با پرداخت پوره قرض این منزل را از گرو بانک رها کرد.
همین وقتی که بهادر پول چیز کرد همین وقتی من میسپارم گفت بعد این نمایندگانی بانک گفت که این یکون خش تبارد می شناسد می نگو من همین خیلی یاری میرسانم گفت که یکی یافتن میتین.
تا کنون عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی از بانک پول رو با بهادر شکروف بر نگردانده است. تلاش های ما برای پیدا کردن او به نتیجه بود. اما بهادر شکروف در صحبت به آزادی گفت پول قرض بانک عزیز حمیدوف را تنها به خاطر آن به بانک سپرده بود که اعضای خانواده و شمول کودکان در زیر باران مانده بودند.
وای پولا بانک با میسپارد همین پولی که اینا قرض دار بودند
بعد رحمش آمده دو ماه با ویایم می درارد همین خانه با خیر تا خانه یافتنتانه مرحمت بعد دو ماه رود اینا نه داشنام کرد پسر ما حقارت کرد براورد های میکنن که ما اتو یک تیم نمیتیم و یکان تیم خرز نداریم و همه کیفیتنسه های بانک دستش با همه خانه همه روز اینا خداشون دستخط میتین که ما روزی لیش به پولا مایه تیو مایه گیر همه خانه من آخرش به یک سال و ده ماه شد نه میبراین نه وای میکنن
پس از این خود این خانواده با حضور شکروف را به دادگاه میکشن که میخواهد ما را از خانه بیرون کند دادگاهی ناحیه شومنصور و دادگاهی عالی پس از بررسی قضیه را با منفیت بهادر حل کرده و با سند خدمات اجرا در ناحیه شومنصور اعضای این خانواده با اشیای روزگارشان از منزل زیست بیرون کرده شده است
کاروان با سودا میکردم پولم من دو بار من سود بیام گفتم دو سه بار من هیچ وقت راضی نیستم که پول همون یکم دادگی بزنس من تیان برای که همه خیلی مایه احمق کردن نبرآمدن ندادن پولم منم اکنون طلب میکنم که دو سه برابر زیاد کردین ابروت میکردم وای سودا با من هر یک سال با یک گردش میکردم وای پولم
حالا که اعضای خانواده به منزل زیست در کوچه موندند اما با سبب های نامعلوم عزیز حمیدوف قرض گیرنده اصلی و نفری که اسناد منزلشون را به گراو گذاشته بود یگان دفعه به دادگاه نکشیدند اما آنها میگویند از 150 هزار سومانی قرض گرفته حمیدوف یگان تنگه به آنها نرسیده است
برندگان عزیز با این مطلب برنامه امروز رو با پایان میبریم سپاس که با ما بودید نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشد فراموش نکنید صبح فردا من همه شما رو در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم تا فردا خود را احتیاط کنید
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درو اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس اتو تقدیم میکنم در یک هفته اخیر گرفتاری به بیماری کووید 19 در میان ساکنان شهر خوجند دوباره رو به افزایش آورده است این نکته را روز 12 ایول در جلسه ستاد شهری آید به پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس نو بیان کردند بنا به معلومات ستاد اگر پیشتر روز یک یا دو نفر با نشانه های ویروس نو به بیمارستان ولایتی در خوجند مراجعه میکردند هفته اخیر شماره آنها تا به 9 نفر رسیده است فیروزه نورالله‌زاده معاون رئیس شهر خوجند در جلسه ستاد ضد کرونا ویروس پهنشوی آن را در روزهای آخر تشویش آور و سببش را رعایت نشدن قاعده های بهداشتی نامید. وزارت تندرستی تاجیکستان میگه تا 12 ایول شماره عمومی بیماران در سراسر کشور به بیش از 6.5 هزار نفر رسید. تا این دم از بیماری همگیر بیش از 5200 کس یا تقریبا 80% بیماران شفا یافتند. به اطلاع رسمی کرونا ویروس در تاجیکستان باعث به مرگ 55 نفر شده است اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند. عبدالطیف ابراهیمی والی سمنگان میگوید چهار حملوری انتحاری را که بعد از ترکش ماشینی بمب‌گذاری شده وارد ریاست امنیت ملی شده بودند کشتند و درگیری پایان یافت است و افزود در این حادثه که 13 ایول روی داد 43 فرد ملکی از جمله زنان و کودکان زخمی و 10 نیروی امنیتی کشته شدند ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیامی به رسانه‌ها ادعا کرد است که در این حمله بیش از 70 نیروی امنیتی سمنگان را کشته و زخمی کردند والی سمنگان این ادعای طالبان را رد نمود حملوران اول ماشینی بمب‌گذاری شده را در آیبک در نزدیکی بناهای دولتی ترکاندند. والی سمنگان بر رادیو آزادی گفت انفجار به حد قوی بود که به خانه های اطراف آسیب رساند است. هفته های اخیر بر اثر حمله های جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان صدها نیروی امنیتی و افراد ملکی کشته شدند. ثبت دستگاه‌های الکترونی در تاجیکستان از ماه آوگوست امسال شروع خواهد شد. در این باره الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز 13 ایول در یک نشست مطبوعاتی خبر داد. حکومت تاجیکستان ثبت رقمی ایمی همه گونه تلفن‌های موبایلی، پلانشت و نوت‌بوک‌ها را ماه مارس همین سال حتمی کرد. ایمی رقمی بین‌المللی دستگاه موبایلی است که هر تلفن موبایلی استحصال شده در هر گوشه و کنار جهان نوابسته به نو و تمغه‌اش آن را دارد. مقامات و شرکت‌های موبایلی توسط این رقم یک تلفن موبایلی را از دیگری فرق میکنند. الهام جان عطایف در نشست مطبوعاتی گفت
این تجربه دولت‌های دیگر اگر مثال بیاریم ترکیه و روسیه و دیگر رو همین ایمیل دوام دارد. این برای خود هر یک شهروند با خطری شهروند دیگه تلفن دوزی کم میشود، قاچاق کم میشود، دیگه سیستم یعنی پیشگیری باید میشود. ترتیب یگم برای وایمه و برای یگم چی نیست، سیستم تکنیکی همه تجهیزات دارد.
قرار است 6 ماه اول ثبت نام دستگاه ها رایگان یا به پول صورت گیرد. هرچند مقامات هدف تصمیم را تأمین امنیت و تحکیم اقتدار مدافعوی دولت نامیدند، بعضی آگاهان امور چنین اقدام را راه دیگری نظارت ساکنان معنی داد میکنند. مقامات تندرستی آمریکا بار دیگر شهروندان آن کشور را تشویق کردند که در جایهای جمعیتی نقاب طبی بپوشند و توصیه های بهداشتی را جدا رعایت کنند. این کار در پی افزایش مواردهای نوی گرفتاری به کروناویروس و مرگ و میر از بیماری همگی در چند ایالت آمریکا صورت میگیرد. ادمیرال برد گرویر یک عضو گروه مبارزه با کروناویروس در کاخ سفید روز یکشنبه پوشیدن نقاب را کاملا ضروری دانست و گفت که به آن ویروس را زیر کنترل گرفتن مشکل است. مواردهای نوی گرفتاری به کروناویروس در آمریکا خصوص در جنوب غربی آن کشور در حال افزایش است. سازمان جهانی تندرستی روز یکشنبه باز هم از افزایش مواردهای مثبت کروناویروس در جهان خبر داد. تا حال در آمریکا بیش از 135 هزار نفر از این بیماری جان باختند. ثبت مواردهای نوی گرفتاری با کروناویروس در بعضی از کشورهای اروپای شرقی نیز در حال افزایش بود است. ونگریه یا مجارستان بار دیگر محدودیت ها را در مرز جاری کرده است. خرواتیا اعلام کرد که از روز دوشنبه استفاده از نقاب طبی در فروشگاه ها حتمی است و بلغارستان نیز محدودیت ها را از سر گرفت. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید که از تصمیم ترکیه برای تبدیل موزه یا آثارخانه آیا صوفیای استانبول به مسجد غمگین است. اظهارات او روز 12 ایول در جریان مراسم هفتگی دعاخانی در واتیکان صدا داد. یک دادگاه ترکیه هفته گذشته قرار کرد که آثارخانه تاریخی آیا صوفیا به مسجد تبدیل داده شود. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان گفت روز 24 ایول نماز اولین جماعت در آنجا برگزار خواهد شد. شورای کلیساهای جهان از رئیس جمهوری ترکیه خواست است که تصمیمش را دیگر کند. کلیسای آیا صوفیا در یک لشکرکشی عثمانی ها در سال 1453 به مسجد تبدیل یافته بود. اردوغان گفته است در این بنا برای مسلمان ها و نصرانی ها کشاده خواهد ماند. و روز 13 ایول در قزاقستان روز ماتم ملی به خاطر قربانیان کروناویروس نو برگزار شد. در این روز چاره‌بینی‌ها و برنامه‌های تفریحی بیکار گردیده در سراسر کشور، اینچنین در نمایندگی دیپلماتیک قزاقستان در خارجه پرچم قزاقستان پایین آورده شد. به اطلاع رسمی تعداد گرفتاران ویروس کرونا در قزاقستان به 60 هزار نفر نزدیک شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه فعالیت تشکیلات زرکلا، یکی از پرکارترین مرکزهای نظرپرسی مستقل را به مدت 2 ماه منع کرده است. وزارت عدلیه تشکیلات زرکلا را به رعایت نکردن قانونگذاری متهم میکند، اما مسئولین این تشکیلات جمعیتی نه همه ایرادهای مقامات را درست میحسابند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. اسدالله حکیم زاده معاون وزیر عدلیه روز 13 ایول ضمن نشست خبری گفت
در نتیجه سنجش معلوم شد که بعضی از پروتکل هایی که در آینه مراجعه هستند در عملیات به طور دیگر برآورده شده هستند، یعنی قبول قرارها، انتخاب کردن کارمندان، مانوتوری کردن خودی تیوده جمعیتی برای وزارت عدلیه اول به طریق خطی آگاهی نما ارسال کرد. در مدت یک ماه مدیری که برطرف نشد، این کمبودی را ما مراجعه کردیم به سود ناحیه اسماعیلی سامانه.
فعالیت تشکیلات جمعیتی زرکلا با قرار دادگاه از ماه ایون به مدت 2 ماه منع شده است. مقامات میگویند در صورت اصلاح کمبودی ها ممکن است فعالیت آن از سر گرفته شود. مسئولین تشکیلات زرکلا با تصمیم وزارت عدلیه درباره منع 2 ماهه فعالیت این مرکز نظرپرسی راضی نیستند. قهرمان بقازاده رهبر تشکیلات زرکلا در صحبت به رادیوی آزادی گفت سنجش وزارت عدلیه هنوز آخر سال گذشته انجام شد و مقامات برای اصلاح ایرادها 1 ماه مهلت دادند. بقازاده افزود با سبب آنکه در تشکیلات آنها حقوقشناس فعالیت نمی‌کند، آنها نتوانستند به همه ایرادهای وزارت عدلیه دوام 1 ماه پاسخ دهند.
در اینجا مسئله هست که ما به آنها ناراضگی خود را بیان کردیم و در خود مرافعه سودی همین را گفته گذاشتیم. ما به خود وزارت هم نویسته بودیم که مسئله هستند که نافهمی هست و آنها در رفت تفتیشات متخصصی وزارت عدلیه نادرست انترپرتاسیا شده بودند، یعنی که بهاگذاریشان نادرست شده، یعنی نفهمی بود.
یک بحث اساسی میان وزارت عدلیه و تشکیلات زیرکلا این قبول کردن کارمندان میباشد. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت رهبریت زیرکلا کارمندان خود را به انجام رسمیات ضروری و ترتیب پرونده های شخصی به کار گرفتند.
به ترتیب دادن جوای شخصی، نبودن دفترچه‌های مهنتی، یعنی این حالات هستند که باید وزارت عدلیه وابسته در این واکنش نشان دهد، چون که حقوق شهروندان در اینجا بتواند فعالیت سازد.
اما رهبر تشکیلات زیرکلام میگوید این انتقاد وزارت درست نبود و اینجا نافهمی به میان آمد. به گفته قهرمان بقازاده،
به دفترچه مهنتی این یگان اساس ندارد، یعنی که ما هر دو سال از سال 2010 این جانب به فکرم وزارت مهنت تفتیش میکند، وزارت مهنت یگان ایراد ندارد، یعنی که در این مسئله نافهمی شد به فکرم.
بقازاده گفت در این مسئله ناراضگی خود را به وزارت عدلیه پیشنهاد کرد و در دادگاه نیز بیان داشتند. با وجود موقتا قطع کردن فعالیت، هم مسئولین وزارت عدلیه و هم رهبران زیرکلا به فعالیت دوباره آن تاکید کردند. اسدالله حکیمزاده معاون وزیر عدلیه گفت هفته گذشته تشکیلات زیرکلا مکتوب کرده از اصلاح کمبودی ها خبر داده است. حکیمزاده گفت در صورت اصلاح کمبودی های آشکار شده با حلنامه دادگاه فعالیت تشکیلات زیرکلا برقرار کرده می شود. تشکیلات زیرکلا یکی از مرکزهای فعال پرسش عامه در تاجیکستان بوده، در موضوعهای مهم اجتماعی و آزادی بیان نظر پرسی میگذراند. نتیجه بعضی از پرسشهای این نهاد منظره الترناتیوی و به واقعیت نزدیک را به نمایش میگذارد. از جمله نظر پرسی میدیا کنسالتینگ و زیرکلا در سال گذشته نشان داده بود که سایت بندی ها در تاجیکستان نتیجه برعکس داده است و مردم همانو از سامانه های استفاده میبرند که دسترسی به آنها پیوسته محدود کرده میشود. بعضی از سازمان های بین المللی در گزارش های خود وابسته به تاجیکستان کسان با گزارش های زیرکلا تکیه می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
از 4 ایول در روسیه قانون اساسی اصلاح شده حکم اجرا گرفت که همه دوره های پیشینه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین را صفر می کند و با او اجازه می دهد دو بار دیگر برای کرسی پرزیدنتی مبارزه برد. رای دهی برای اضافه ها به قانون اساسی روسیه یک هفته دوام کرد و 1 ایول به آخر رسید. موافق معلومات رسمی کمیسیون مرکزی انتخاباتی 77.92% مردم به طرفداری از تغییر رای دادند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بندی پرسر و صدا صفر سازی دوره های رئیست جمهوری ولادیمیر پوتین بود که با او امکان میدید تا سال 2036 پرزیدنت روسیه بماند. صرف نظر از آن که برای کشورهای آسیای مرکزی اصلاحات برای تمدید دوره پرزیدنتی تجربه آشناست، با وجود این تقویت خودکامگی در روسیه قابل توجه دانسته می شود. زیرا نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه غالبا بر روندهای پیروی می کنند که مسکو تعیین کرده است. سیاست شناسان یا سیاسی مرکزی تأثیر این اصلاحات را به کشورهای خود گوناگون بها گذاری میکنند، ولی تخمین میزنند که این میتواند مانع روندهای سیاسی دموکراتی شود. پروفسور سیاست شناسی دانشگاه آمریکایی در آسیای مرکزی امیل جورایف میگوید که تغییرات مقامات پرزیدنت ولادیمیر پوتین را در آینده حفظ میکند. با گفته وی تغییرات به کنستیتوسیای روسیه که قانونهای ملی را بر عهده‌داری های بین المللی اولویت می دهد برای کشورهای منطقه نمونه می شود که در صورت اجرای یگان عهده‌داری بین المللی از این تغییرات استفاده برند.
اگر در مورد تغییرات و تحولات سیاسی در آسیای مرکزی صحبت کنیم، باید گفت که در زمان پوتین این چیزها دشوار می شوند، حداقل در سمت دموکراتی سازی.
ضمناً همه 5 کشور منطقه پیوسته برای بی‌اعتنایی به عهده‌داری های بین المللیشان، خصوصاً برای نقض حقوق انسان تنقید می شوند. این گونه انتقادها را معمولاً حکومت‌های منطقه یا به اعتبار نمی‌گیرند یا رد می‌کنند. رستم برنشف، پروفسور دانشگاه قزاقستان و آلمان می‌گوید تقریباً 30 سال است که کشورها به طور قابل ملاحظه مستقلانه پیش می‌روند و عملکردهای خود را با نیروهای بیرونی موافقه نمی‌کنند، خصوصاً در مسائل سیاست داخلی. در واقع مسکو تجربه صفر سازی دوره پرزیدنتی را بعد 10 سال شریکانش در آسیای مرکزی راه‌اندازی می‌کند. هنوز در سال 1998 این کار را پرزیدنت سابق قرقیزستان اسکر اکایف کرده بود. بعدن در سال 2000 همین گونه رای پرسی را نورسلطان نظربایف در قزاقستان، سال 2003 امومالی رحمان در تاجیکستان و سال 2007 اسلام کریموف در ازبکستان برگزار کردند. سیاستشناسی مستقل ازبکستان فرهاد طالبوف میگوید در دوره تشکل استقلال نخبگان سیاسی در کشورهای منطقه بر این بودند که روسیه تجربه غنی قانون آفری دارد. با پیروی به کشورهای آسیای مرکزی صفرسازی دوره پرزیدنتی را کارشناس پارادوکس نام میبرد که تحولات دموکراتی در روسیه رخ داده را به اعتبار کرد. شورای سیاسی از دوشنبه مراد ممدشایف میگوید که اگر روسیه از منابع زیاد برخوردار میبود و از آنها پشتیبانی میکرد، تحولات اوتریتری در روسیه میتوانست دست یک سالارهای آسیای مرکزی را بازتر کند. روسیه با همه پنج کشور آسیای مرکزی شریکی استراتژی دارد. همچنین همه کشورهای منطقه به هر شیوه با مسکو وارد اتحاد می باشند. قزاقستان و قرقیزستان شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا، همه پنج کشور در سطح‌های گوناگون شامل اتحاد دولت‌های مستقل، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان عضو سازمان پیمان همکاری‌های دسته‌جمعی می باشند و بجز از ترکمنستان اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هستند. روسیه همچنین هفت تأسیسات عظیمی نظامی در قزاقستان، پایگاه نظامی هوایی در کنت قرقیزستان، پایگاه نظامی 201 و مجتمع کیهانی اکنا در تاجیکستان را دارد. زیمن بهو